و از سمت غرب نهایتا میرسید به خاک اصلی مالزی و کوالالامپور. اما کینوالو ارتفاعش 4095 متر هست و یکی از مهمترین مقاصد گردشگری برای طبیعتگردان و کوهنوردان نه تنها در آسیای جنوب شرقی بلکه از کشورهای مختلف است. این کوه در دل یک پارک کوهستان، یک پارک جنگلی قرار داره که ثبت شده از طرف یونسکو به عنوان میراث جهانی یونسکو. شما وقتی که از راه دریا میرید، البته از کشور سنگاپور هم حدود 2 ساعت پرواز هست تا به کینوالو، به دامنه های کینوالو برسید. اما این کینوالو ویژگی خاصی که داره خیلی به دریا نزدیک هست، بنابراین چون به دریا نزدیک هست ارتفاعش خیلی بزرگ و باشکوه به نظر میاد. مثلا شما الان شهر تهران در نظر بگیرید 1700-800 متر تا مثلا یه قله توچال اگر منها بکنید، خب میبینیم که فاصله خیلی زیاد نیست. اما این کوه کینوالو 4095 متر در واقع نزدیک دریا هست، بنابراین عظمتش مشخص است. و نکته جالب اینه که در منطقه این پارک ملی کینوالو تأسیسات بسیار زیبایی رو کشور مالزی احداث کرده، مسیرهای بسیار قشنگی رو طراحی کردن و شما میتونید از این مسیر استفاده بکنید، از کلبه‌های سنتی که اونجا درست کردن و خودش به این زیبایی افسوده. دامنه کینوالو کلن جنگلی هست و کاملا سرسبز، اما وقتی که شما بالا و بالا برید در واقع فضا عوض میشه. کینوالو شاید یکی از معدود کوههای بالای 4000 متر که در طول سال برف نمیاد، به ندرت پیش اومده که اونجا برف بارش بشه و در واقع برف بیاد، اما بارانهای موسمیش واقعا زمانی که میباره وحشتناک است، به حدی که حتی اگر در زمان بارانهای موسمی شما بخواید صعود بکنید امکان داره که دچار حادثه بشید و حوادث زیادی پیش اومده در اون زمان در بارانهای موسمی. اما زمانی که باران نیست، خب مسیر از نظر کوهنوردی فنی نیست ولی شیب تندی داره. و نکته دیگر این که شما وقتی که میخواید برید کینوالو از نزدیکی های قله، شاید از ارتفاع حدود مثلا 2000 متری 2500 متری به بالا، روی صخره ها حرکت میکنید. صخره هایی که کنار هم چسبیدن صخره های عظیمی هست، البته صخره های شیبی نیست، تکه های صخره ای هست. شما اینا رو یکی یکی میرید بالا و البته در یک مسیرهایی هم اومدن در واقع پل معلق گذاشتن که شما راحت تر بتونید به قله برسید. اما آخرین نکته که در مورد کینوالو باید بگم و این کوه رو در واقع در جهان مشهور کرده، گونه های گیاهی است. بیش از 5000 گونه گیاهی در کینوالو و اطراف اون وجود داره که این موضوع در دنیا بی نظیر هست و شهرت جهانی کینوالو شاید بیشتر به خاطر همین تنوع گیاهی منطقه کینوالو، پارک ملی کینوالو و قله بسیار زیبای کینوالو هست که رو به دریا هست. البته افسانه های زیادی گفتم در خصوص کینوالو مطرح شده، حالا اگر فرصتی باشه یکی از اونها رو در بخش دیگری از برنامه من خواهم گفت.
صبحتون بخیر باشه. 7:04 از برنامه زنده گردش و ورزش تقدیم به شما عزیزان میشه از رادیو ورزش. در این لحظه در خدمت جناب آقای دکتر مساعدیان، پزشک کوهستان هستیم، از طریق تلفن پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر سلام، صبح بخیر، شاد باشید و روز پدر روز مرد هم پیشاپیش خدمت شما تبریک عرض میکنیم.
درود بر شما، خدمت همه رادیو ورزش هم از رو احترام دارم، امیدوارم هر جا هستن شاد باشن سلامت باشن. خیلی ممنون از تبریکتون، به همه پدران عزیزم این روز رو تبریک میگم.
بله منم سلام عرض میکنم، این روز رو به شما تبریک عرض میکنم.
بسی جای شرطی اشاره که سلامت بشه دانیشه
زنده باشه.
بله ما خوشحال میشیم صدای شما رو میشنویم و صحبت‌های شما همیشه برای ما ارزشمند هست. گفتم ببینیم امروز در چه خصوصی صحبت می‌کنید در این زمان از دیما.
بله، من با اجازهتون منطقه ولنجک هستم و ورودی تلکابل توشال و ماشاءالله انقدر علاقمندان به کوه طبیعت زیاد هستی که خب تو همین شرایط هوای سردی که اینجا تقریبا الان 2 درجه بالای صفر هستش که مسلما ارتفاعات تقریبا رو ولی تو چال فکر میکنم 17-18 درجه 20 درجه 0 باشه، میبینیم چقدر علاقمند هستش و ترافیکی هستش که تو ورودی و پارکینگ هستش و جمعیت جماعتی که علاقمند هستن به فعالیت ورزشی ورزش کوهنوردی و میخوام بیان قله رو صعود بکنن یا بیان اسکی بکنن. یکی از مواردی که این روزها تو فضای مجازی و توی رسانه ها خیلی جلب توجه کرده این که آیا کودکان رو ما میتونیم همراه خودمون به ارتفاع ببریم.
بله.
و یکی از موضوعاتی هستش که در 2 هفته اخیر خیلی جلب توجه کرده.
آیا دکتر در واقع رد سنی داره دیگه؟ بله. بچه ارتفاعی.
بله، نکنه تحقیقات بسیار زیادی در زمینه این که آیا ما کودکان رو اطفال رو میتونیم تو ارتفاع ببریم یا نه. یک چیزی که خیلی مشخص هست این که تقریبا 50% افرادی تو سر شهر زندگی میکنن در ارتفاع بالای 3000 متر علائم از بیماری ارتفاع دارن. خب کودکان با توجه این که هنوز فیزیولوژیشون کودکان زیر 6-7 سال هنوز فیزیولوژی سیستم قلبی عروقیشون و تنفسشون کامل نشده توصیه میشه که کودکان رو بالای ارتفاع 3000 متر نبریم. ولی ما میبینیم تو همین چهره کابین توشال خب افرادی هستن که کودکان یا بغلشون هستن یا کنارشون هستن و همراه خودشون دارن تو ارتفاع میبرن. و یه نکته که جالبه این که شما تو ترکابین میشینید و یه دفعه 27 وقتی پیاده میشین، مثلا اونه که برای اسکی میان خب کودکان 2 ساله 3 ساله 5 ساله خصوصی که میان برای آموزش اسکی یا برای همراهی با پدر مادر تو ارتفاعات، آیا این همه درستی هست یا نه؟ یه نکته که بسیار مهمه، حضور طولانی مدت کودکان در ارتفاع میتونه مشکل ایجاد بکنه. قاعدتا اگر تجربه کرده باشید کسایی که میان هتل توچال که تمام ارتفاع 3700-3800 متر رو داره، یه قانون هستش که کودکان زیر 7 سال اجازه شبمانی در هتل توچال رو ندارن، همچنین از اون و سن بالایش از 5 سال. به خاطر اینکه کسی که میاد تو این ارتفاع قرار میگیره بعد از 7 ساعت 8 ساعت 10 ساعت ممکنه علائم بیماری ارتفاع براش به وجود بیاد و این شرایط میتونه برای کودکان خطرناک‌تر باشه. ولی ما اگه کودکی رو همراه خودمون ببریم تو ارتفاع بالای 3000 متر 2-3 ساعت با ما در کنار ما فعالیت بکنه، فعالیت ورزشی بکنه، از طبیعت لذت ببره یا تو ایستگاه هفته توچال بخواد اسکی بکنه، بعد از 3-4 ساعت قاعدتا مدت زمان حضور تو اون ارتفاع تموم میشه و این کودکان باید برگردن. پس ما برای حضور کودکان و اطفال در ارتفاع اگر برای 3-4 ساعت باشه مشکل آنچنانی نداریم. البته همه رفتارهای کودک شما باید تحت نظر داشته باشیم. قاعدتا یک کودک تو ارتفاع ممکنه دچار علائمی مثل درد بشه، ممکنه علائم بیماری حاد ارتفاع و تهوع براش ایجاد بشه. خب یکی از علائمی که خیلی واضح هست ممکنه کودک من خیلی بازیگوش باشه، تو ارتفاع گوشه گیر بشه، ساکت بشه، بی اشتها بشه. خب این علائم رو حتما باید مد نظر داشته باشیم. ولی حضور چند ساعته کودکان در ارتفاع و سپس برگشتن به ارتفاع پایین خیلی مشکل جدی ایجاد نمی‌کنه. پس ما اجازه داریم کودکان رو تا ارتفاع 3500-4000 متر ببریم به شرطی که بعد از 2-3 ساعت اینها رو برگردونیم و برای چنین شرایطی ما اجازه ندادیم این مدت زمان کوتاه رو ندادیم علائم بیماری ارتفاع برای اون کودک بارز بشه و اون کودک رو دچار مشکل بکنه. پس حضور کودکان در ارتفاع بالای 3000 متر به شرطی که بعد از 400 ما برنامه‌ریزی داشته باشیم تا بتونیم برگردیم و فرود داشته باشیم خیلی مشکل جدی ایجاد نمی‌کنه و می‌بینیم که خیلی از کودکان میان تو ارتفاع حتی قله توچال، کودکان 5 ساله 6 ساله. البته خب تو این شرایط خب یه مقدار هوا سرد هست، شاید برای کودکان خب شرایط خیلی مقدار سخت‌تر باشه، ولی در هر صورت اگه تو تابستون باشه، اگه بحث ارتفاع فقط بخوام مد نظر داشته باشیم، حضور اطفال و کودکان تا سن 6-7 سال رو ما برای مدت زمان بیش از 4-5 ساعت تو ارتفاع اجازه نداریم نگهشون داریم و ممکن دچار علائمی از بیماری ارتفاع بشن که فهمیدید سردرد، سرگیجه هست، تهوع هستش و این علائمی هستش که ممکنه برای هر کسی به وجود بیاد و مطمئنن برای کودکان ممکنه شرایط حادتر و خطرناکتری رو ایجاد بکنه.
درست میفرمه، خیلی نکته مهم و ظریفی بود که اشاره کردین، دستتون درد نکنه.
خیلی ممنون آقای دکتر مساعدیان، روز خوبی رو سپری کنید.
پاینده باشید،
شاد باشید، خوش بگذره بهتون. خدا حافظتون باشه.
خدا نگهدار شما. پاینده باشید. Gecələri rüyam dasam görürəm ki yanımdasan hansı düzdür hansı yalan ölürəm sənin için yanıram sənin için Gecələri rüyam dasam görürəm ki yanımdasan hansı düzdür hansı yalan ölürəm sənin için yanıram sənin için Sevdaydı düştüm ay Allah Bir defa mene bak Yüreğim yandı ah Bu ne belaydı ne sevdaydı Düştüm ay Allah Ah ah bir mene bak Ölürem senin için Yanıram senin için Yandı bu dil yandı dolan Ölürem senin için Yanıram senin için Ah ah bir mene bak Ölürem senin için Yanıram senin için Yandı bu dil yandı dolan Senin için yanıram senin için Qalıb gözüm bir mənə bax canlı gözüm Ölürəm sənin için Yanıram sənin için Səhər yeni əsti gülüm Gözlərində qalıb gözüm Bir mənə bax canlı gözüm Ölürəm sənin için Yanıram sənin için Bir dəfə mənə Sevdaydı düştüm ay Allah Bir defa mene bak Yüreğim yandı ah O ne belaydı ne sevdaydı Düştüm ay Allah Ah ah bir mene bak Ölürem senin için Yanıram senin için Yandı bu dil yandı dolan Ölürem senin için Yanıram senin için Ah ah bir mene bak Ölürem senin için Yanıram senin için Yandı bu dil yandı dolan Senin için yanıram senin için
خاطر ماندگار از پدرم اینه که پدر مرحوم من آسمانی شده. یادم 60 سال پیش ایشون کارگر ساختمان بودن و من هم که علاقه بسیار زیادی به پدرم داشتم همراه او به کارگری می‌پرداختم و پدرم هم منو خیلی دوست می‌داشت چون در زندگی یار و یاور او بودم. پیشا پیش روز پدر را به پدران عزیزتر از جان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. پدر خوب است و مادر نازنین است. برادر میوه روی زمین است. متشکرم. محمد جقیان اردسان.
بسیار سپاسگزار هستیم از تک تک شما شنوندگان نازنین گردش و ورزش رادیو ورزش. امروز از شما پرسیدیم که خاطره ماندگار از پدر بزرگوارتون برامون تعریف کنید و خانوما هم که یه خاطره از همسرشون حتما برامون تعریف بکنن. 3306-2213-88 آقای محمد رضا بمانی به اتفاق خانواده در حال رفتن به قله برفدون هستن از طرف شهرستان رفسنجان. بله، یا کوه پورکان میشه که البته یه قله برفدون هم سمت داراب داریم. چقدر خوبه که به همراه خانواده ایم.
خواستم پیشا پیش روز پدر رو به دام پدران پدرهای آسمانی تبریک ثانیه درست کنم و همچنین میخواستم برد شیرین تیم محبوبم استقلال در مقابل استفهان رو به تمام آبی دلان تبریک درست کنم. ابراهیم رمضانی پور کتیگلایجانی هستم از گرواز. بریم
آقای علی جعفری شهید از روستای تاریخی و دیدنی بندرآباد یزد گفتن سلام گردش و ورزش، صبحتون بخیر، پیشاپیش میلاد با سعادت حضرت علی و روز پدر و روز مرد رو تبریک عرض می‌کنم متقابلا.
سلام، من نرگس اسکویی هستم، فعال محیط زیست، دبیر کانون محیط زیست سرسبیل و عضو جامعه پیشاهنگی استان تهران. فعالیت های ما بیشتر در زمینه محیط زیست و حفظ منابع طبیعی هستش و با واحد مشارکت های مردمی منابع طبیعی همکاری میکنیم. ما 10 روز پیش هم یک پویش نهالکاری داشتیم و پویش بعدی که داریم برای نهالکاری روز شنبه هست، 13 دی، به مناسبت گرامی داشت روز پدر هستش و 1000 تا گودال حفاری شده و آماده است برای نهالکاری. دوست داریم همه مردم تهران توی این برنامه ما شرکت کنن، ما رو همراهی کنن. همراهیشون میتونه این باشه که گروه همیار طبیعت همکاری مستقیم با منابع طبیعی داره، مشارکت های منابع طبیعی استان تهران، میتونم با من ارتباط برقرار کنم. در تمام پویش های نهالکاری و حفظ منابع طبیعی تهران میتونم با ما همراهی کنم و کارگاه های آموزشی که داریم در مورد اطفاء حریق که چطور جلوگیری کنیم از آتش سوزی و اینها با ما همکاری داشته باشن. با این کارگاه های آموزشی که منابع طبیعی برای ما برگزار میکنه باعث میشه که اطلاعات عمومی افراد نسبت به حفظ منابع طبیعی و طبیعتشون بالا بره و بتونیم که در حفظ محیط زیست و حفظ منابع طبیعیمون کوشاتر باشیم و این آموزه ها رو به دیگران انتقال بدیم. روز جمعتون به خیر باشه. شما رو فردا نهالکاری از سه سرخ حصار میبینم.
بسیار بسیار سپاسگزار هستیم از اینکه تماس میگیرید با برنامه زندگی خودتون گردش و ورزش رادیو ورزش و میگید که کجا هستید، در حال چه فعالیتی هستید و از کارهایی که انجام میدید ما رو آگاه میکنید. ما هم خیلی استفاده کردیم از صحبتهای شما. خب پیام دیگری بخونیم. گفتن صبح بخیر، پیشاپیش روز پدر رو تبریک میگم. عشق یعنی پدر، پدر یعنی ستون خانه. از روستای اردهال آقای عزیز برازنده این پیام رو برامون فرستادن. دوست دیگری آقای حسن حیدری از ریجن خراسان جنوبی برامون پیام فرستادن، گفتن سلام خدمت شما هم نوردان عزیز، عرض تبریک به مناسبت روز پدر، کوه استوار و صبر و استقامت و پدر آسمانی من، روحشون شاد بشه. در مسیر کوه هستن با 7 نفر از دوستان، خدا قوت. بریم کیف کنیم، همراه بشیم با یه دوچرخه سوار کاربلد، صحبتاشونو بشنویم.
وقت به خیر دارم خدمت همه شنوندگان خوب پروپاگورس رادیو ورزش. خب همونطور که مستحضرید جناب جی، دوچرخه سواری به غیر از این که در واقع ورزش کاملا مفرح و بسیار بسیار شادی بخشی هستش و خوشبختانه جز اون ورزش هایی که اصلا سن و سال توش مطرح نیست، ولی خب برای بعضی از موارد که استفاده میشه در رشته کراس کانتری یا دانهیل که در خود طبیعت در قسمت های کوهستانیش البته قابل استفاده هستش، اونجا یه مقداری شرط سنی لازمه که خب خطرات خیلی زیاد رو هم با خودش به همراه داره، بلخص اگر کسی مهارت هایی رو نداشته باشه. این مهارت ها تعدادشون خیلی زیادن و همینطور خطراتشون، اگر بخوام در واقع خیلی خلاصه و فهرستوار اشاره کنم بهش، این که داشتن آمادگی جسمانی نسبت به کاری که داریم انجام میدیم خیلی مهمه. آمادگی جسمانی های مفصلی، ذهنی، روحی، داشتن مهارت و کنترل خود دوچرخه توی شیب های پرخطر، همینطور موانع پرخطر، سنگلاخ ها، صخره ها. خب خیلی من خودم به شخص زیاد دیدم که یکی از مواردی که میتونه خطرات بسیار زیادی رو ایجاد کنه متاسفانه دیده شده از هندسیری استفاده میکنیم که این در واقع خودش در واقع عامل خطر هست. حرکت‌های نمایشی انجام دادن، چون همونطور که اشاره کردم دوچرخ سواری یک ورزشی است کاملا مهیج و چون آدرنالین فرد بالا میاد طبیعیه که دست به کارهای نمایشی هم بزنن که خود این میتونه یکی از عوامل خطرساز باشه. پرهیز از تلفن همراه، گوشی همراه که معمولا الان جدیدا نصبش میکنن روی فرمان که این خودش باعث میشه که تمرکز به هم بریزه. رعایت فواصل طولی و عرضی با دیگر دوچرخه سواران که باز این خودش خیلی خطرناکه، چون گاهن دوست دارم کنار هم دیگه باشن صحبت کنن، فرمون به فرمون میشن که خیلی خیلی اتفاقای ناگواری رو ایجاد میکنن. دوچرخه سواری در طبیعت به طور کل اون بخش کراس کانتری و دانهیلش بود که تو کوهستان انجام میگیره، ولی خب باز همین دسته کراس کانتری یا سایکل توریستش میتونه توی خود طبیعت به اصطلاح استفاده بشه، کاربردهای خیلی خوبی داره که اونجا نیازمنده به یه سری از مهارت‌هایی رو داره. پیش از این که در واقع فرد بخواد وارد این منطقه بشه لازمه که یک مسیریابی کاملی رو نسبت به این موقعیت و اون منطقه داشته باشه، نقشه‌یابی خوبی رو داشته باشه، نقشه خونی خوبی رو داشته باشه، این مهارت رو داشته باشه که بتونه به اشتراک بگذاره با دیگر دوستانش که در واقع اگر قوت و ضعفی از توش هست بتونن در واقع استخراج کنن. حضور در منطقه، حالا جنگل، طبیعت، جای شبیه به این روستاهای زیبایی که حالا به هر حال تو اکثر نقاط کشورمون هست. چیزی که خیلی مهمه پوشش مناسبی رو داشته باشیم. این پوشش مناسب به هر حال یه جور احترام به اون کسایی هستش که تو اون مناطق دورافتاده زندگی میکنن. رعایت و احترام گذاشتن به محیط زیست، پوشاک مناسب فقط در پوشش نیست، اون کلاه ایمنی خیلی مهمه، عینک و دستکش همینطور. تمامی این مواردی که اشاره کردم به صورت خلاصه وار، یک طرف اینکه مهارت اینو داشته باشیم که در واقع بتونیم دوچرخه رو اگر دچار نقصان و مشکلی شد از پسش بر بیایم. حالا میتونه پنچرگیری باشه، میتونه نمیدونم مسائل اشکالاتی که روی زنجیر یا شانژمان به وجود میاد، بتونیم تنظیماتی رو که اگر لازم داره رو انجام بدیم. کلیه مواردی که اشاره کردن در واقع برمیگردن به مهارت‌های فردی که تمام اینها میتونه از یک برنامه خوب و مفرحی رو برای ما ایجاد کنه در کنار دوستان. امیدوارم که مفید باشه و سپاس و تشکر دارم از همه عوامل برنامه و همینطور شنوندگان خوب برنامه. متشکرم، بدرود.
بسیار سپاسگزاریم از صحبت‌های آقای ایرج روغنچی. دوچرخه سوار واقعا کاربلد بود که خودم استفاده کردم از صحبتشون و تشکر میکنیم از آقای زیایی برای تهیه این گزارش. خب به ادامه بدیم سفرمون. آقای چراتی بزرگ
آخ
به به به
یست که واقعا بسیار زیباست.
خیلی تمومی نداره زیباییش.
واقعا ببینید خود شهر یزد رو که میریم یعنی یک سفری در دل تاریخ و زیبایی‌های سنتی شهر و اون در واقع بادگیرهای شهر یزد فوق‌العاده هست و من بحث پدر پیش اومد میخوام از همین بادگیرها صحبت بکنم.
بله.
یکی از دوستان صحبت میکنه میگه ما در واقع میگه ما بندری بودیم، بندری هستن، بندر عباس.
بله.
میگه تصمیم گرفتیم بریم استان یزد زندگی کنیم، پدرمون گفتش که بریم استان یزد زندگی کنیم به خاطر شرط کاری. میگه ما رفتیم استان یزد و یه خونه سنتی بزرگی رو اجاره کردیم که بادگیر داشت.
بله.
بعد میگه من دو سال که در اونجا بودیم انقدر برام جالب بود و هوای اونجا انقدر به من چسبید، به خصوص وقتی این بادگیرها در واقع هوا خونه رو خنک میکردن. میگفت همیشه به پدرم میگفتم پدر کار خوبی کردی که ما رو آوردی یزد. در واقع یکی از خاطراتش همین در واقع اقامت در شهر یزد بود که زیبایی خاص خودشو داره، سوغاتی های خاص خودشو داره. اما ما در مورد خود شهر یزد خب در این برنامه زیاد صحبت نمی کنیم، بیشتر در دل طبیعت سفر می کنیم.
من خاطره کوچه هم بگم خدمتتون. من پارسال بود رفتم استان فارس، قله بیل، اومدم پایین استارت دادم رفتم به سمت یزد برم به قله شیرکو، ولی وقتی که وارد از فارس میای بیرون بخوای بری به سمت یزد، اون سنگ زیبای کوه عقاب که انگاری بالهاشو باز
کرد 10-12 کیلومتری شهر تفت،
چقدر این سنگ عقاب به نام کوه عقاب البته کوه عقاب که معروفه، شکل یک عقاب بسیار بزرگ هست.
بله اتفاقا ما می‌خواستیم در مورد این کوه عقاب صحبت بکنیم. خب گفتم هر جایی از ایران زیبایی خاص خودشو داره. این کوه عقاب خب در حدود 10-12 کیلومتری تفت قرار داره و نکته جالب اینه که اطرافش کوه نیست و به همین دلیل این عقاب عظمت خودشون نشون میده. و خب خیلی از مردم میرن تماشای این کوه عقاب. حدود 2000 متر از سطح دریا ارتفاع داره. زیبایی این فقط به خاطر اینکه دقیقا مثل عقاب هست، یه عقاب عظیمی که در واقع تماشایی. من در مورد عقاب جا داره یه اشاره هم بکنم که در کشور سوئیس هم ما قله داریم به نام ماترهورن که یکی از زیباترین قله های جهان هست و آوازه این قله بیشتر به دلیل اینه که نوک قله مانند منقار عقاب هست. هرچند که تیغه شمالی ماترهورن برای صعود بسیار دشوار هست و خب کار سختی داره تا این تیغه رو صعود بکنه، اما آوازش به خاطر اون عقاب مانند
استاد از زاهدان به سمت جاده در واقع میخوای بریم به سمت تفتان، اونجا به سنگ عقاب هست.
ببینید این عقاب ماترهورن، من ویژگیش اینو بگم، وقتی آفتاب میزنه دقیقا به این جایی از قله میخوره که حالت منقار داره. انگار این عقاب یه منقار طلایی داره. دقت میکنید اون منقارش بیشتر معروفه، اما کوه عقاب در یزد داستانش فرق میکنه. کلا خود کوه در واقع شکل عقابه، چون ماترهورن فقط قلهش مثل نوک عقاب است، اما این کوه در واقع عقاب مانند چیز هست، مانند در واقع عقاب هست. اما به جز این خب کویر یزد هم بسیار تماشایی است. یکی دوتا کبیر هم نداره. خب یکی از این کبیراش کبیر کاراکال هست که اون کبیر هم به حال خیلی شهرت داره و بسیار تماشایی است. گونه های در واقع گیاهی کویری در اونجا فراوان هستن، یعنی فقط اینطور نیست شما خار و خاشاک رو ببین، نه، گونه های گیاهی خیلی خاصی داره، از جمله گیاه گز که در اونجا بسیار فراوان هست. امیدوار هستیم دوستان عزیز بتونن برن از زیبایی‌های استان یزد دیدن بکنن، به خصوص انواع کویرهای شهر یزد که استان یزد که بسیار تماشایی هست. این کارکال هم در واقع در نزدیکی بافق هست فکر میکنم. با ما همراه باشید.
نداشته باشه هیچ غمی، وظیفه ما